ندای کتاب صبح مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه برای تدریس در حوزه ها نوشتن. کتابی واقعا کتاب درسی، یعنی زیر هر جمله خیلی مطلب خوابیده و مثل کتاب های دیگر درسی حوزه باید خیلی موشکافانه مطالعه بشه و انشاءالله مباحثه بشه. شاید اولین کتابیه که در فلسفه داریم میخونیم، این حسابی که دقت بیشتری لازمه. میشه از این که وارد بحث بشن، وارد اصل مطلب بشن، مقدمه رو ذکر فرمودن. مقدمه همونطوری که میدونید یعنی مطالبی رو که خارج از اصل اون علم هست میارن برای اینکه مبتدی با بصیرت وارد اون علم بشه. اصل علم از اون ورق بعد شروع میشه فلسفه. ولیکن خب شما میخواید فلسفه بخونید، مقدمتا باید بدونید که تعریف فلسفه چیه، فلسفه محور بحثش چیه، بر روی چه موضوعی صحبت میکنه و همینطور چه فایده‌ای داره، چرا باید فلسفه خون، که این سه رو اجمالا در همین مقدمه ذکر فرمودم. میشه از این که وارد این مقدمه بشیم، باید عرض کنم که فلسفه اصطلاحات مختلفی داره. باید توجه داشته باشیم اگر میگیم فلسفه میخونیم به کدوم اصطلاح، این فلسفه به چه معناست. اولین اصطلاح اونطوری که تاریخ فلسفه نشون میده در مورد فلسفه این است که فلسفه میگفتن به مجموعه علوم بشری، مجموعه معارف بشر رو فلسفه میگفتن و تقسیم میکردن او رو به فلسفه نظری و فلسفه عملی. البته توجه داشته باشید که فلسفه مرادف با حکمت هم استعمال میشه. فلسفه میگن، حکمت هم میگن. حکمت یا فلسفه یعنی مجموعه معارف بشری، اون چرا که بشر میداند و اطلاع ازش داره و به عنوان علم و دانش مطرح میشه، همه رو میگفتن فلسفه. و فیلسوف و حکیم به کسی میگفتن که از همه این معارف اطلاع داشته باشه. خب اون معارف در موقع تقسیم بندی تقسیم میشد به دو دسته متمایز. میگفتن فلسفه یا حکمت دو بخش اصلی داره، فلسفه نظری و فلسفه عملی، یا حکمت نظری و حکمت عملی. حکمت نظری عبارت بود از اون مجموعه معارفی که دانستنی بود، شناختنی بود، نظری و فکری بود، یعنی اون چرا که باید شناخت، اون چرا که قابل شناخت هست بحث می کردن ازش و مجموعه اونها رو می گفتن فلسفه نظری. موضوعش حقایق عالم بود. حالا حقایق عالم مختلف، گاهی بحثش راجع به این عالم ماده بود، عالم طبیعت بود، یه بخش میشد، یه بخش از فلسفه نظری عبارت بود از فلسفه طبیعی یا حکمت طبیعی که بحث میکرد از این عالم ماده، از عالم طبیعت. موضوعش این اجسام بودن. بخش دیگر از این فلسفه نظری عبارت بود از ریاضیات، ریاضیات از حساب و هندسه و علوم دیگر ریاضی، این هم یه بخش از این فلسفه بود که بهشون گفتن حکمت ریاضی یا فلسفه ریاضی. و یه بخش دیگرش بحث بود از احکام کلی هستی، هستی به طور کلی، با قطع نظر از اینکه روی عدد شده یا حجم، با قطع نظر از حجم بودن، از عدد بودن، از خط بودن، سطح بودن و همینطور با قطع نظر از جسم بودن، اون احکامی که مال کل هستی، هستی به طور کلی، نه هستی که جسم است و نه هستی که عدد است، مقید نشه، احکامی که مال کل هستی، این هم یه بخش بود. پس ما از این طرف گفتیم، گفتیم این فلسفه نظری یعنی مجموعه دانستنی های بشر از عالم تقسیم می شد به سه بخش: فلسفه طبیعی یا حکمت طبیعی که عبارت بود از مسائلی که موضوعش همی عالم ماده بود، جسم بود، و فلسفه ریاضی یعنی اون مسائلی که موضوعش عدد و موضوع هندسه خط و سطح و حجم بود، و فلسفه الهی یعنی این مسائلی که موضوعش هستی بود، هستی به طور مطلق. اون مسائلی که اینطوری بود اسمش رو داشتن فلسفه الهی. پس فلسفه نظری تقسیم میشه به سه قسم: فلسفه الهی یا حکمت الهی از این طرف حالا میگیم، و فلسفه ریاضی یا حکمت ریاضی، و فلسفه طبیعی یا حکمت طبیعی، که اینها رو به ترتیب نام دیگری هم بهش میدادن: فلسفه اولا و فلسفه وسطا و فلسفه اخرا. فلسفه اولا یعنی اون بخش از فلسفه که در مرتبه اول شرافت و اهمیته، برای اینکه بحث میکرد از احکام کلی هستی، و طوری هم بود که تا این بحث پا نمیگرفت و درست نمیشد اصلا جا برای اون بحثهای دیگه نبود و نیست، و روشن خواهد شد که چرا. و به خصوص وقتی احکام کل هستی رو مطرح میکنه، یعنی باری تعالی هم توی او هست، و به خصوص چون هستی واقعی اونی که هستیش از خودشه خداوند متعاله و بقیه موجودات هستیشون از اوست، به خاطر این جهت بحث از الله تعالی به خصوص می شد و لذا این فلسفه رو بهش می گفتن فلسفه الهی، با اینکه همه مباحثش اختصاص به الله نداره. گفتیم مباحثش مباحث کل هستیه، احکام عمومی است که مال کل هستی هست، ولی به خاطر اینکه الله تعالی یه جای خاصی داره در این سلسله هستی و از او هم بحث میشد به عنوان سر سلسله، لذا این بخش از فلسفه رو بهش گفتن فلسفه الهی. فلسفه ریاضی رو بهش گفتن فلسفه وسطا، برای اینکه این در مرتبه وسط بود از نظر اهمیت، برای اینکه بحث‌هایی رو می‌کرد که روی عالم ماده، عالم جسمانی پیاده نمی‌شد، بحث می‌کنه از عدد و بحث می‌کنه از خط و سطح و حجم، که اینها ولو اینکه معروضشون ماده است، یعنی عدد عارض میشه به این کتاب، با یک کتاب دیگر شما می‌گید این دو تا کتاب دو تا، ولیکن خود عدد ماده نیست، دو بودن دو ماده نیست، دو وصف دو امر مادی واقع میشه، چه این که خط ماده نداره، خط که چیز مشفر کنی نیست، سطح و حجم هم همینطور عارض میشه به ماده، پس از این جهت که خودش ماده نیست و از نظر اونها و با دید اونها عالم ماده نازلترین مراتب هستی و صحیح هم هست، و حتی حاجی در منظومه تعبیر میکنه از عالم ماده به این که در نظر دانشمندان و فلاسفه عالم ماده مثل سنگ مثانه میمونه در وجود انسان، یعنی اگر کل هستی رو تشبیه بخوایم بکنیم به انسان، وقت عالم ماده در این وجود انسانی ارزش یک سنگی رو که در مثانه یک انسان داره این مقدار ارزش داره، یعنی کل هستی فوق این حرف هاست که ما به چشمون میاد و با لامسه و حواس دیگرمون درک میکنیم. این یه جزء خیلی ناچیزیست از کل هستی. و این حساب که عالم ما به نازل ترین مراتب هستی علم میشه بحث میشد از او به اون میگفتن فلسفه اخرى، یعنی اونی که عقبتر از همه است و ریاضیات به خاطر این که رابطه داشت با این عالم ماده، چون عدد و حجم و خط و سطح عارض میشه به این عالم ماده و موجودات عالم ماده، ولی اینکه خودش مادی نیست او در واقع وسط واقع میشه بین اون فلسفه الهی و حکمت طبیعی و فلسفه طبیعی. یعنی این خیلی نازله و اون خیلی اعلاست، ولی ریاضیات در حد وسطه، برای اینکه معروضش چیزی که ماده نیست ولی عارض به ماده میشه. این همه فلسفه نظری بود. پس فلسفه که به اطلاق اولیاش گفته میشده به مجموع معارف بشری، خودش تقسیم شد در تقسیم کلی به فلسفه نظری و فلسفه عملی. فلسفه نظری اینا بود که گفتیم که خودش سه بخش داشت: فلسفه الهی، فلسفه ریاضی، فلسفه طبیعی. ولی فلسفه عملی بحثش درباره شناختنی ها نبود. موضوع بحث او این بود که چه باید بکرد، چه کارهایی باید انجام بشه. موضوعش عمله، کارهایی که باید انجام داد، باید و نبایدها. اینم خودش سه بخش داشت، برای اینکه کارهایی که باید کرد و نباید کرد اینم سه بخش داره. یه بخشش مربوط میشه به جنبه فردی انسان، که انسان فی حد نفسه در احکام فردی چه کارهایی رو باید بکنه و چه کار رو نباید بکنه، اسم اینو میذاشتن اخلاق. اخلاق همون بخش از حکمت عملی که بحث میکنه که انسان چه کار رو باید بکنه و چه کار رو نباید بکنه، چه صفاتی رو باید متصف بشه بهش و چه صفاتی رو باید متصف نشه. یه بخش در رابطه بود به این که چه کارهایی رو باید انسان در خانواده، این جامعه کوچک، باید چه کارهایی رو انجام بده. این معارفی که مربوط بود به باید و نبایدهایی که در خانواده موضوع پیدا میکنه، اسم اونو میگشتن تدبیر منزل، یعنی اداره منزل، اداره خانواده. و یه بخش از باید و نبایدها بود که مربوط میشد به این که در رابطه با حکومت حاکم باید چه کار بکنه و مردم در رابطه با حکومت چه وظایفی دارن، که اسم اینو داشتن سیاست مدون. یعنی سیاست یعنی تدبیر، یعنی اداره، اداره کشورها، کشورداری. یعنی وقتی شما نگاه میکنید مجموعه معارف، همین الان هم شما هر علمی رو که بیارید از این فلسفه به معنای عام که تقسیم شد به دو بخش، نظری و عملی، و بعد نظریش اقسامی پیدا کرد و عملیش هم اقسامی پیدا کرد، هر علمی رو که بیارید از اینا خارج نیست. پس میبینید فلسفه در اطلاق اولش به مجموعه معارف بشر گفته میشد، ولی در کتاب‌های فلسفی که قدما حتی حکمای اسلامی نوشتن از همه اینها برخوردار بوده. حالا احیانا بعضیاش همش در دسترس ما هست، بعضیاش کم کم به فراموشی سپرده شده، چاپ نشده و اینطور. ما هنوز مثلا طبیعیات در منظومه هست، در شفا هست، در کتاب‌های دیگه فلسفی هست، اخلاق هست. یه اطلاق فلسفه که اینو همه معارف باشه. اطلاق دوم فلسفه این است که بعد از اینکه علوم یکی یکی رفتن به حساب و از فلسفه منشعب شدن، یعنی هر علم، مثلا فرض کنید ما میگفتیم فلسفه طبیعی و هر علمی رو که راجع به عالم طبیعت بود توی این میگنجوندیم، همه علوم توی این بود. ولی الان اومده ماده بیجان خودش موضوع واقع شده برای علم فیزیک. فیزیک یعنی همون طبیعت، یعنی همون که من گفتیم فلسفه طبیعت، الان همون اسم اومده گذاشته شده، ولی که روی بخشی از اون فلسفه قدیمی. فلسفه طبیعی اون وقت فیزیک رو شامل میشد، شیمی رو شامل میشد، نجوم رو شامل میشد، ستاره شناسی رو شامل میشد، همه زمین شناسی، گیاه شناسی، هر چی علم امروز هست اون فلسفه طبیعی شاملش میشد. همه این علوم تجربی، چون علوم تجربی قلمرو و حوزه‌شون این عالم ماده است و فلسفه طبیعی بحث میکرد از این طبیعت، همه اینا رو شامل میشد. ولی خب بعدم در اثر رواج تجربه و وسعت مسئله این علوم، اون وقت فیزیکی که در فلسفه طبیعی مندرج بود 10 تا مسئله داشت، ولی حالا همین فیزیک یه میلیون مسئله پیدا کرده. یعنی رشد علم هم همینه که یک علم اول یه مسئله داره، البته یه مسئله رو علم نمیگم، 10 تا مسئله داره، ولی 10 تا میشه 11 تا، 11 تا میشه 12 تا، روز به روز مسائل علوم افزوده میشه. ریاضیات یه وقتی بوده که جبر هم هنوز کشف نشده بوده، عبارت بوده از همین 4 عمل اصلی و تناسب و این حرفا، ولی خب یه وقت خوارزمی اومد و جبر رو مطرح کرد. خب این چون موضوعش عدد بود اضافه شد به همون مسائل ریاضی، یه علم جدا نشد. و همینطور چیزای دیگه که مطرح میشه چون مربوط به یک موضوع، این علم مسائلش زیاد میشه. و این هم توجه داشته باشید که اگر میگن علم تکامل میکنه فقط به همین معناست، و الا یه مسئله علمی هیچ وقت نه 4 میشه نه لاغر. در ریاضیات خیلی روشنه، 2 تا 4 تا از روز اول 2 تا 4 تا بوده، امروز هم که ریاضیات این همه گسترده شده باز 2 تا 4 تاست. عمل ضرب با همون صورتی که اون وقت انجام می شده حالا هم به همون صورت انجام می شه. بنا شده که حالا بیان به جای این که بخوان ضرب بکنن تقسیم بکنن به همون نتیجه رو بده. بلکه یه چیزهای معلومات پیچیده تر به معلومات قبلی اضافه شده و تکامل علم یعنی همین. و اگر به معنای حرکت باشه، هیچ وقت علم حرکت نداره، اونطوری که یک دانه حرکت میکنه و میشه یک نخل، یه دانه حرکت میکنه و میشه یه درخت، اینطوری علم قابل حرکت. خلاصه پس فلسفه در اطلاق اولش همه معارف شامش، ولی در اطلاق این اصطلاح دیگری که بعد از این که علوم از فلسفه جدا شدن، علوم تجربی، ریاضیات رو هم به عنوان یک علم مستقل مطرح کردن، فلسفه اطلاق شد بر یه بخش از فلسفه نظری قبلی. فلسفه نظری قبلی 3 بخش داشت، بخش طبیعیاتش رفت کنار، بخش ریاضیاتش هم رفت کنار، همون بخش اولش که بهش میگفتیم فلسفه الهی، حکمت الهی، یعنی اونی که بحث میکرد از احکام کلی هستی، فلسفه به این اطلاق میشه. و الان هم که میگیم فلسفه مقصود همینه، اگه میگن که دوباره کتاب فلسفیه، یعنی بحث میکنه از همون فلسفه اولا در مقابل وسطا و اخرا و در مقابل حکمت عملی، یعنی بحث میکنه از همون فلسفه الهی، یعنی بحث میکنه از احکام کلی هستی. و این روشش روش تعقلیه، یعنی فلسفه وقتی این به این معنا شد، به معنای اول شد، از اول هم روشش همین بوده، ولی خب اول همین شد بگید فلسفه روشش تعقلیه، برای اینکه فلسفه برای روش های مختلفی به کار برده می شد. در طبیعیات تجربه به کار می رفت و در مسائل فلسفه الهی استدلال ها و براهین عقلی به کار می رفت و در تدبیر منزل یا اخلاق یا سیاست مدن اونجا تعبد به شرع و وحی می شد. یعنی از وحی می گرفتیم که باید چجور باشیم در آداب فردیمون، چجور باید باشیم در خانواده و چجور باید باشیم در اداره کشور. پس اول نمیشه بگی روش فلسفه روش استدلال قیاسی و روش تعقلیه، ولی حالا فلسفه که اختصاص داده شد به این بخش، این بخش از همه اول روش عقلی بوده. از معلوم پی به مجهول بردن، از معارف بدیهی پی به معارف نظری بردن، از همون اول این بخش رو وقتی میخواستن مطرح کنن و بحث بکنن با این روش بوده. جهتش هم اینه که این فلسفه بحث میکنه از احکام کل هستی، هستی به طور مطلق، هستی به طور مطلق زیر تجربه در نمیاد. اونی که تجربه درش کارگر هست اوناییست که یا با چشم برهنه یا با چشم مسلح بشه دید، با چشم بشه دید، حالا با مشاهده یا با تجربه و آزمایشگاه. ولی هستی به طور مطلق نه با چشم برهنه دیده میشه و نه با چشم مسلح. مسائل ما ورای طبیعت اینا قابل تجربه نیست. پس اگر بخواهد با تجربه اینجا کار بشه، تجربه کشش نداره. مسائل جوریست که موضوعش اینقدر دامنه داره که تجربه دستش به همش نمیرسه. بذارید که روش تجربی اینجا نفعی نداره برای اثبات. روش روش عقلیه و از همین بابه که الان فلسفه در مقابل علم میگن، علم یعنی مجموعه اون علومی که با روش تجربی اثبات و نفی میشه و فلسفه یعنی اونی که با روش عقلی. یه اصطلاح شده، ولی اینکه این اصطلاح رو ما خیلی بهش راضی نیستیم. الان در قرن این مصطلحه که میگن فلسفه در مقابل علم. علم به نظر ما یعنی اون چی که شناخته شده است، اون چی که دانسته شده، اون چی که انسان فهمیده، حالا چه فلسفه باشه و چه علم، چه علوم تجربی. علم به همه باید گفته میشد، چون فلسفه جهل نیست، فلسفه هم علمه و بلکه اساس علوم دیگره. و اگر دست از فلسفه برداشته بشه، علوم دیگه هیچ موضوع پیدا نمیکنه. برای اینکه در فلسفه است که مکاتب مختلف انحرافی جهانبینی نفی میشه. یکی از مکاتب جهانبینی ایدئالیسمه. ایدئالیسم میگه هیچی در عالم وجود نداره. اگر شما با فلسفه نیایید و این مشکل فلسفی رو رد نکنید، خب فیزیک هم نمیتونید داشته باشید، برای اینکه فیزیک از ماده بیجان میخواد بحث بکنه. ایدئالیست میگه اصلا ماده بیجان وجود نداره، اول باید ماده بیجان رو شما در فلسفه اثبات بکنید که وجود داره. یعنی بیایید اون ایدئالیست رو ردش بکنید و ثابت کنید مکتب رئالیسم را، یعنی واقع گرایی رو، تا بعد علوم دیگه هر کدوم بتونن به میدان بیان و از موضوع خودشون بحث بکنن. ولی موضوع اونا همه میشه پوچ، موضوع اونا اقلا میشه مشکوک، و چیز مشکوک ارزش بحث کردن نداره. اول باید معلوم بشه که ماده بیجانی هست و شما بیایید از ترکیباتش و فعل و انفعالاتش بحث کن. خب پس بنابراین فلسفه در اطلاق دوم که الان متداوله به یه بخش از اون فلسفه سابق گفته میشه و روش هم روش عقلیه. البته فلسفه اصطلاحات دیگری هم داره. فلسفه میگن فلسفه علم مثلا، یا فلسفه فیزیک، یا فلسفه حقوق، یا فلسفه روانشناسی. فلسفه رو میارن اضافه میکنن به علم به طور کلی یا به تک تک علوم، به فیزیک، به روانشناسی بشه. این فلسفه که اضافه میشه به علم طور کلی یا به یه علم خاص، اونم اصلا ربطی نداره نه با فلسفه معنای اولش نه با فلسفه معنای دومش. اون معنای دیگری داره. معناش اینه اجمالا که یه وقت شما در فیزیک وارد میشید، فیزیک موضوع چیه؟ ماده بیجان. از فعل و انفعالات ماده بیجان و تحلیل و تحولات او نه بحث میکنید و اشکال مختلفش بحث میکنید. فیزیک رو که بحث میکنه از یه همچین موضوعی، اگر یه دانشمندی آمد و زیر ذره‌بین گذاشت، یعنی خود علم فیزیک موضوع بحث اون دانشمند شد. چطور موضوع فیزیک ماده بیجان بود، حالا خود این فیزیک موضوع واقع بشه برای یک بحث دیگری، یک علم دیگری. اون علم قسمش میشه فلسفه و فیزیک. فلسفه و فیزیک یعنی یک علمی که گزارش میده راجع به فیزیک، که فیزیک موضوع چیه، راه استدلال چیه، رابطه بین مسائل چجوریه، آیا فیزیک علمی که قطع آور هست یا علمی که قطع آور نیست، و امثال این حرفا. یعنی وقتی فیزیک به شما مورد بحث قرار دادید، خودش رو موضوع بحث قرار دادید و یه علمی پیدا شد که راجع به این علم اظهار نظر کرد، میشه فلسفه فیزیک. حقوق و فقه رو اگر اومدید در یه دید بالاتری خودش رو زیر ذره بین قرار دادید، که حقوق و فقه موضوعش افعال مکلفینه، ادله کتاب و سنت و اجماع و عقله، و خصوصیات دیگرش ابوابی که در حقوق مطرح میشه تقریبا 90 چند بار از کتاب طهارت گرفته تا دیار، اینا رو که شما دارید گزارش میدید از حقوق، از علم فقه، میشه فلسفه حقوق. این فلسفه به معنای نه اوله و نه معنای دومی، معنایی که اخیراً احداث شده و بازمانی. چه این که یه فلسفه هم در عرف اطلاق میشه که من نرسیدم در لغت بودم که یا در عربی هم این اطلاق میشه یا نه. اصلا به طبق فلسفه مثلا روزه چیه؟ فلسفه روزه چیه؟ یعنی چرا روزه در شهر واجب شده؟ فلسفه این که نماز مسافر دو رکعته چیه؟ این علتش چیه؟ حکمتش چیه؟ خداوند متعال به چه منظوری این حکم واجب کرده یا این چیز رو حرام کرده؟ این فلسفه هم هیچ ربطی به اون فلسفه هیچ مورد بحث ما نداره، ولی اون چه مورد استعمال داره. خب حالا با قطع نظر از این اصطلاحات بیم سراغ اون اصطلاح دوم که مورد بحث خودمونه، که وارد کتاب بشیم، وارد مقدمه بشیم. گفتیم که فلسفه الهی یا حکمت الهی یعنی همونی که امروز ما بهش میگیم فلسفه، یه رفت از اون فلسفه کلیه. خب این تعریفش چیه؟ تعریفش توی همین عرایض روشن شد. تعریفش اینه: علمی که بحث میکند از احوال هستی، از احوال وجود. هستی موضوع بحثشه، نه هستی خاص که جسم باشه، نه اونم جسم خاص که مثلا جسم بی جان باشه، اصلا فوق اینها. هستی به طور کلی که آیا این هستی درش یک سرسلسله‌ای هست، یه موجود واجبی هست یا نیست، آیا این هستی اقسام مختلفش چیه، مجرد داره، مادی داره، موجود بالقوه داره، موجود بالفعل داره، موجود سابق داره، موجود لاحق داره، این هستی مراتبش آیا یکسانه یا مختلفه، آیا همه اونایی که موجودن در یک حد از وجود برخوردارن یا اینکه نه وجود بین موجودات به سویه تقسیم نشده، موجودات از وجود به مراتب گوناگون بهره‌مند هستن، یکی از وجود بهره بیشتری داره و یکی کمتر. این مسائلی است که مربوط میشه به فلسفه. پس علمی که بحث میکنه از احوال هستی، بعضی تعبیر کردن علمی که بحث میکنه از احوال موجود. موجود یعنی اون چیزی که دارای وجوده، مثلا کتاب موجود دیگه. خب علمی که بحث میکنه از این کتاب آیا فلسفه است؟ نه، گفتیم علمی که بحث میکنه از کل هستی. اینا گفتن هوال علم الباحث عن احوال الموجود، این کتاب غیر هستی خصوصیات دیگری هم داره، خصوصیت کتاب بودن، خصوصیت جلد داشتن، خصوصیت سفید بودن، سیاه بودن، حجم کذایی داشتن. اینا آمدن یه قید زدن تا این خصوصیات همه بره بیرون. گفتن هو العلم الباحث عن احوال الموجود، به ما هو موجود. علمی که بحث میکنه از احوال موجود، ولی موجود فقط به اون جهت که موجوده از حیث هستیش، یعنی حیث های دیگرش، یعنی اگه جسمه به جسم بودنش کار نداره، اگر این حجم داره به حجم داشتنش کار نداره. علمی که بحث میکنه از احوال موجود فقط به ما هو موجود، به اون حیث که موجوده، حیثیات دیگه اصلا مورد نظر نیست. خب اگر ما گفتیم از این شیء موجود، از اون حیث که موجوده ما بحث میکنیم، یعنی چه؟ یعنی از هستی بحث میکنیم، یعنی از کتاب به ما هو کتاب بحث نمیشه، از خصوصیات دیگر بحث نمیشه، از این موجود، از این جهت که هست، از موجود به جهت موجود بودنش و نه هیچ جهت دیگر بحث میکنیم. خب اگر از موجود به جهت موجود بودنش بحث میکنیم، یعنی موضوع بحث شما چیه؟ وجود. پس اگر گفتن الموجود به ما هو موجود، عبارت اخرای همون وجوده، چه این که بهمنیار در تحصیل تصریح میکنه وقتی میخواد تعریف فلسفه رو بگه همینطور داره: هو العلم الباحث عن احوال الموجود به ما هو موجود، وقت میگه عن الوجود، یعنی موجود به ما هو موجودان، عبارت اخراش کد وجوده. خب علمی که بحث میکنه از احوال کلی هستی، از توی این تعریف موضوع هم در میاد دیگه، شما میگید علمی که بحث از این میکنه، پس موضوع بحثش که چی؟ وجود. موضوع یعنی اونی که در اون علم او محور بحثه، از احوال او بحث میکنیم، از عوارض او بحث میکنیم. خب از توی تعریف در آمد که اونی که چه محور بحثه و موضوع بحثه در فلسفه وجوده، یا موجود به ما هو موجوده، یعنی وجود. خب هدف از فلسفه چیه؟ اما هدف از فلسفه فرق گذاشتن بین اونی که واقعا موجوده با اونی که واقعا موجود نیست. هدف از فلسفه اینه، چون وقتی شما در فلسفه خواص وجود را فهمیدید، مشخصه های وجود را فهمیدید، اون وقت میتونید فرق بذارید بین اونایی که واقعا موجودن، عینیت دارن، در عالم خارج تحقق دارن، و بین اونهایی که ذهنی هن، یعنی واقعیت ندارن، هیچ نوع واقعیت ندارن، توهم محضن، یا اونهایی که اعتباری هن، اعتباری اونهایی هستن که واقعیت ندارن، ولی عقلا برای اینکه زندگی اجتماعیشون بگذره بر اونها آثار واقعی رو بار میکنن، حالا اون که خودش واقعیت نداره ولی آثار واقع رو بر اون بار میکنن، میگن اعتباری. یعنی عقلا اینو قرارداد کردن که این مثل وجود واقعی باشه. اعتبره العقلا واقعی، یا عقلا او را واقعی شمرده اند، با اینکه واقعی نیست، چون اگه واقعی بود احتیاج به قرارداد نداشت، احتیاج به اعتبار نداشت. مثلا وجود اعتباری مثل همین ملکیت، مالکیت شما نسبت به این شی یه چیز واقعی نیست، یه چیزی عینی حقیقی موجود در خارج نیست. برای اینکه خیلی روشنه، شما این کتاب رو تا وقتی نخریدید این کتاب مال کتاب فروشه. حالا شما پول دارید به کتاب فروش و اینو خریدید، خب اغلا میگن مالی شدی، شرعم همین رو که اغلا دارن تصویب کرده، احل الله البیع و حرم الربا. ولی خب حالا از نظر فیلسوف وقتی بررسی بکنیم میبینید که این کتاب اون وقتی که تو کتاب فروشی بود با حالا که اومده دست شما وجودش هیچ فرق نکرده، که این که شما هم هیچ فرق نکردید. و مالکیت عبارت است از یک قراردادی که اغلا کردن که یک کسی که زحمتی کشید، یک پولی آورد، داد، یک چیزی رو خرید، اون چیز تحت تسلط او باید قرار بگیرد و بس. دیگران حق تصرف در او رو ندارن. لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه. مال مسلمان برای دیگری حلال نیست مگر اینکه خودش رضایت بده. با این قانون که قانون عقلاییه، تصویب همون قانون عقلاست، داره امضا میکنه مالکیت رو، یعنی این قرارداد میکنه که این کتاب تحت تسلط شماست و بس، وابسته به شماست و بس. ولی که این کتاب هیچ وابستگی به شما نداره، وابستگی حقیقی و عینی، که یعنی شما اگر بودید این باشه، اگر نبودید این نباشه. اینطوره. این کتاب به ارث میرسه، این کتاب که به ارث میرسه معلوم میشه که وجود این وجودی نیست وابسته به شما. این ملکیت اعتباری و قراردادی از باب تشبیه به ملکیت حقیقی اعتبار شده. ملکیت حقیقی داریم، مالک یوم الدین، خداوند متعال مالکه. اون که مالکه یعنی همه این موجودات هستیشون وابسته به هستیشون تحت تسلط و تصرف اوست. اصل پیدایششون و بقایشون وابسته به وجود اوست، که اینا البته از فلسفه ثابت میشه. وقتی اینا ثابت شد، وقت ملکیت حقیقی معنا پیدا میکنه، برای ما روشن میشه که اون مالک حقیقی معناش این نیست که زید و عم نشستن قرارداد کردن که این عالم به سراسره وابسته باشه به خدا، ملک خدا باشه. قرارداد کردیم که مالک باشه، فردا هم قرارداد میکنیم که خداوند متعال اینو هبه بکنه به کسی دیگه، او بشه مالک. اینطوری نیست. او مالکه یعنی او علته، یعنی او ایجاد کننده است، یعنی وجود اینها از اوست و معلول. همونطوری که در پیدایشش احتیاج به علت داره، در بقایش هم روشن خواهد شد که احتیاج به علت داره. یعنی همین الان هم این وجودها وجودهای وابسته هست. این وجودها وجودهایی هستن که یک نفوذ ظاهری بر اینها حاکمه، اینا مملوکن و اونها مالک ملک حقیقی. اونجا رو اومدن از باب تشبیه به این قرارداد کردن، برای اینکه کار اجتماع بگذاره. اگه مالکیت اعتبار نکنن، سنگ به سنگ بند نمیشه. هر جمرج به وجود میاد یه مالکیت اعتبار شده، یه گل به وجود میاد. اگه خواهی اونطوری که کار مالکیت میاد پیدست یه گلدار یا ده گلدار به حضری و همه مردم رو کارگر خودش میکنه، ما هم بعدی که خودتون بکنیم. پس بنابراین امور اعتباری یعنی اونایی که اغلا اونا رو اعتبار میکنن واقعی، ولی اونی که واقعیت ندارن. امور وهمی یعنی اونایی که اصلا موهوم، هیچ وجود نداره، حتی اغلا هم اونها رو اعتبار نکردن واقعی، از ذر اغلا هم موهومه. مثل همین شانس. شانس در عرف گفته میشه، ولی از یه عاقل یه اندیشمند بشینه حساب بکنه، بحث علت و معلول رو ببینه، فلسفه رو یه مقدار ازش اطلاع شده که اینکه میاد معلومش که اتفاق و شانس و اینا همش فرضه. هر چیزی بر اساس علتی که داره محقق میشه. حالا یا علتهایی که در دسترس ما هستن و مورد مشاهده و تجربه ما واقع میشن، یا علتهایی فوق این علتها. به هر حال علت داره، یه چیزی تصادفا محقق نمیشه. یا مثلا لولو و قول و اینهایی که در عرف هست، این ها چیزهای موهوم، یعنی چیزهایی که وجود ندارن و هیچ عاقلی هم برای اونها اعتبار وجود نکرده. برای اینکه عقلا یه چیزی که میخوان اعتبار بکنن باید یه نفعی برش بار بشه، یه اثر عملی داشته بشه، اثر عملی ندیدن. خب پس بنابراین هدف از فلسفه اینه که موجودات واقعی رو از موجودات غیر واقعی یعنی اعتباری و وهمی تشخیص بدیم. خب حالا ما احتیاج داریم به این تشخیص، چه کار داریم اصلا به این کارا؟ چون برای اینکه یه همچین سوالی پیش نیاد توضیح میدم. بفرمان انسان بدیهی است برایش که خودش رو میشناسه، میدونه که خودش وجود داره. و این مقدار خودش وجود داره، هر کسی هر چی منکر بشه خودش رو منکر میشه. و همینطور اگر یه کسی مغرض نباشه و دیوانه هم نباشه، فل جمله این رو قبول داره که یه چیزی هم در خارج از خودش وجود داره. نه اینکه هر چه هست هر چه به چشمش میاد وجود داشته باشه، ولی
اجمالاً قبول داره که غیر خودش هم یه چیزی هست، یه چیزی موجود هست. این دوتا مقدمه. پس مقدمه اول اینه که انسان در خودش می‌یابد که خودش هست، مقدمه دوم اینه که می‌یابد که خارج از خودش هم. مقدمه سوم، انسان همواره طالب واقعیته، یعنی همواره دنبال اون چیزیست که واقعاً وجود داره. حالا چه انسان‌های متعالی چه حتی بچه، مثلا من بچه که دنبال شیر میره و شیر رو میطلبه، شیر موهوم رو نمیطلبه، خیال شیر رو نمیخواد، خود شیر رو میخواد. یا اگر یه انسانی از یه چیزی میترسه، از واقعیت اون شیر میترسه، از یه درنده که میترسه، از خیال درنده نمیترسه. حتی اونی هم که از خیال درنده میترسه، یعنی واقعا درنده نیست و خیال کرده، خیال کرده واقعیه و میترسه. اگه توجه بکنه به این که این خیاله، ملتفتش بکنن که این خیاله و واقعیت نداره، ترس از بین میره. پس همواره اونی که انسان رو تحریک میکنه، حالا یا به طرف جذب، یعنی به طرف خودش جذب میکنه، یا دفع، یعنی کار میکنه که انسان از اون فرار بکنه یا اون چیز رو از خودش دور بکنه، واقعیاته. پس انسان طالب واقعیاته و حارب از واقعیات. ولی در این حال خیلی از موقعها همین انسانی که فقط دنبال واقعه، یه چیزایی رو که واقعیت نداره واقعیت دار میپنداره. و از اون طرف یه چیزایی که واقعیت دارند اونها رو بیواقعیت میپنداره. خب برای اینکه انسان دچار این نشه، احتیاج این به یک علمی. چون در نحو میگفتیم انسان در تکلم دچار خطا میشه، احتیاج داره به یک قانونی که مراعات او باعث میشه که انسان در تکلم اشتباه نکنه. در منطق میگفتیم انسان در تفکر دچار خطا میشه، احتیاج داره به یک علمی که با مراعات او دیگه دچار خطایی در تفکر و استدلال نشه. اینجا میگیم که انسان در تشخیص واقعیات هستی اشتباه میکنه، چیزی رو که نیست هست میپنداره و چیزی رو که هست نیست میپندارد. پس احتیاج داریم به یه علمی که بیاد روشن بکنه که چه چیزهایی هستن و چه چیزهایی نیستن.